بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله از مباحث طولانی ما در ابتدا بحث سوء ظن و حسن ظن را بررسی کردیم و ادله قرآنی و روایی اون را برشمردیم و بحث کردیم و به نتایج مشخصی هم رسیدیم. پس از آن و در مقام دوم پرداختیم به اون چه که به عنوان معارضات یا مقیدات قاعده اصالت و صحه و حمل فعل مسلم بر صحت و حسن ظن ممکن است مطرح بشه، که حالا در بین این آثار و کتاب ها اون چه که در عوائد مرحوم نراقی آمده بود این مقدار جامعه تر و مفصل تر بود، اون را مطرح کردیم. کم و بیش حالا در کلمات دیگران هم می شود این بحث ها را پیدا کرد، اما در کلام ایشون در عائده 23 بهتر و جامعه تر مطرح شده. والا همونطور که قبلا اشاره کردیم در کتب اصولی که شما مراجعه بکنید خواهید دید که بعد از ذیل استصحاب قاعده اصالت و صحه مطرح شده و کم و بیش اونجا هر کسی نکاتی در باب این ذکر کرده. البته هیچ کدامش هم کامل و جامع اونجوری نیست، ولی ضمن بحث استصحاب در تنبیهات استصحاب و خاتمه استصحاب وقتی که نسبت استصحاب به امارات و اصول بررسی میشه یکی از محورهام نسبت استصحاب با اصالت و صحه است، بلذا به این تناسب یه مقداری راجع به اصالت و صحه صحبت کردند. اما مرحوم نراقی در این عائده 23 از کتاب عوائد الایامشون مفصل‌تر 7-8 صفحه بحث کردند، از این جهته که اون رو بیشتر ارجاع دادیم و تأکید کردیم. و مقام دوم این بود که ببینیم این قاعده اصالت و صحه که پایگاه قوی داشت، ادله محکمی داشت و نتیجهش هم اون دوتا حکم الزامی و یک حکم تنزیهی بود، آیا شامل مطلق و معارض یا مقیدی ندارد یا دارد؟ گفتیم اولین مسئله ای که دیروز مطرح شد این بود که استیلاء الفساد علی الزمان، این مطابق روایات موجب می شد که دیگه این حمل فعل مسلم بر صحت نشود. زیل در اینجا حالا ما 4 روایت گفتیم حالا ممکنه 1 یا 2 روایت دیگه هم اضافه بشه اینجا اونجا پیدا بشه، ولی اونی که حالا در عوائد بود و در بهار ما باش مواجه شدیم همین 4 روایتی بود که دیروز ملاحظه کردید، که مضمون مشترک این روایات این بود که اگر صلاح و عدل و حق استیلاء بر یک زمانی داشت این قاعده جاری میشه، و اما اگر به عکس شد، فساد و جور و ظلم بر زمان استیلا پیدا کرد دیگه با همون تعابیری که در روایات آمده بود دیگه حمله بر صحت و اینها وجهی نداره، بلکه خلافش یه جوری در این روایات آمده بود، یعنی تعبیر روایت اونها مثلا این بود که خلاف. عرض شود که بله حالا این بعضی تعابیرش هم می‌خواستیم بخونیم دو دفعه که بله اه بله اینقدر تو در توی اینجا و منم اون کتابو نیاوردم که حالا دیگه باز پیدا کردنش سخته برام. بله اینجا بله مثلا اون روایت محمد ابن هارون جلاب این بود که اذا کان الجور اغلب من الحق لا يحل لأحد ان يدن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك من. خب این مجموعه چند روایتی بود که نسبت اینها با روایات اصالت و صحه و حسن ظن و حمله بر صحت نسبت عام و خاص مطلق بود و اینا مقید می شد دیگه اگر تمام می شد، که 4-5 نکته زین اینا عرض کردیم. یه نکته دیگر هم، یکی دو نکته دیگر هم تکمیل میکنیم بحث دیروز را به این شکل که نکته دیگه که حالا احتمالا نکته پنجم باشه این است که در شرایط استیلاء فساد بر زمان هم دو احتمال وجود داره. یکی این که لازم نیست حمله بر صحت و حسن ظن، و احتمال دیگه که ظاهر بعضی روایات ها اینه که اصلا جایز نیست. این هم سؤالیه که از روایات چی استفاده میشه. ظاهر اولیه این روایات همین دومیه، احتمال دومه که لا یجوز و حمل و فعل غیر علی الصحه. تعبیر مثلا همین روایت محمد ابن هارون جلاب اینه که لا یحل لأحد ان یظن بأحد خیرا حتی یعرف ذلک من. لا یحل، اگر زمانی جور و فساد هست و فرهنگ عمومی برخلاف اون حق و عدله، دیگه لا یحل لأحد ان یظن بأحد خیرا، یا اینکه حمل بکنه فعل دیگران را بر صحت، بلکه لازمه که حمل بکنه بر سوء ظن داشته باشه، حمل بر فساد بکنه. این ظاهر همین احتمال دومه، مگر اینکه کسی بگوید که اینها نهی در مقام توهم وجوبه، اون نقطه مقابل اون قاعده‌ای که در اصول دیدی. توضیح مسئله اینه که در اصول ما یک ذیل اوامر یک بحثی داریم در مورد امر در مقام حظر، دفع توهم حظر. میگه گاهی امر میکنه ابتداءن یعنی واجبه، ولی گاهی پیش زمینه حظر و منعی داره که اونجا که میگه انجام بده یعنی اشکال نداره. تا حالا پزشک بهش میگفته که اینو نخور، رعایت بکن، اونو نخور، اون کارو نکن. حالا میگه نه بخور. این که میگه حالا میتوانی فلان غذا رو استفاده بکنی که الزام نمیخواد بکنه، این در مقام دفع حظر، توهم حظری وجود داره، با امر اونو برمیداره. اذا قضیت صلات و فنتشرو، سوره جمعه که قبلش داره که و ذرول بی، حالا میگه فنتشرو. این میگن امر در مقام توهم حظر دیگه دلداله بر وجوب نیست. این قانونه که در امر گفته شده. همونجا حالا ما گفتیم یا بعضی دیگه گفتن یه چیزی شبیه اینم در نهی داریم، نهی در مقام توهم وجوب معکوس اون، که اون گفته میشه که باز دال بر حرمت نیست. اصل در نهی و زجر دلالت بر حرمته و حمله بر حرمته، الا اینکه نهی در مقام توهم وجوب باشه. بر او پدر نسبت به پسر یک تکلیفی کرده بوده این کار بکن اینجور اینجور اینها، حالا از اون شرایط اومده بیرون میگه این کارو نکن، کارو نکن یعنی دیگه من الزام ندارم. اینم میشه یه قانون اصولی که به عنوان کبروی هم یه قانون داریم به این عنوان که امر در مقام توهم حذر دال بر وجوب نیست. یه قانونی هم داریم در نهی، نهی در مقام توهم بأس و وجوب دال بر حرمت نیست، بلکه فقط اباحه رو میاره، مفید اباحه است. حتی نه اون امر استحباب را افاده میکنه نه وجوب، و این نهیم نه حرمت نه کراهت هیچ کدوم افاده نمیکنه. اینا دوتا قانون عرفی است که در استعمالات عرف هم هست. اون قانون ممکنه در این چند روایت اینجا که از جمله این روایت ما هم جلاب هست و اون سه چهار روایت دیگری که دیروز از بهار و اینها خواندیم و آدرساش هم رو دادیم، ممکنه حمل بشه بر همین قانون نهی در مقام توهم وجوب. و این که گفته علی رغم این که ظاهر کلام امام اینه که اذا کان الجور اغلب لا یحل لاحد ان یظن به احد خیرا، این با توجه به تقابلش با اون جمله قبله که اذا کان الحق اغلب علی الزمان ف ارشد که یجب حمل و فعل المسلم علی الصحه و علی و ظن به خیر داشتن، مقابل اون که میگه دیگه این لا یحلو، یعنی دیگه این اون الزامی که داشتیم آقا حسن ظن داشته باش حمله بر صحت بکن، اون رو برداشتیم. اینم مطلب دیگری است که در این روایات و علی رغم این که ظاهر اولی این روایات لا یحلو هست و ظهور در عدم جواز داره، اما ممکنه کسی بگوید نه این مصداق اون نهی تحریمی نیست، این نهی در مقام توهم وجوبه. شاید بعید هم نباشه این احتمال دوم در اینها. در کدوم روایت حرامون بود؟
روایت دولت الظاهره اذا کان زمانون عدل و اغلب ننجو حرامون انتبون به احد سورا و این درمشن.
بله بله، حالا اون اینجا داره لایحلو، اونجا داره حرامون، ولی باز از نظر عرفی بعید نیست کسی با اون طرف که میبینه، یعنی وقتی میبینه که در حسن زن و حمل فعل مسلم بر صحت مثلا ده ها روایته، اون همه تأکیداته، جز حقوق اخوانه، اون سنگینی اون تکلیف رو که میبینه، این طرف برای اینکه اونو برداره این تعبیر حرامون و لایحلو آورده، ولی نمیخواد بگه واقعا حالا حرامه یا مرتکب معصیت میشه کسی که گمان خوب به دیگری ببره. بله بعید نیست که اینجور حملی داشته باشیم، البته این امر خلاف ظاهریست که با یک قرائنی آدم احتمال میده، ولی در این حال بعید نیست. بله حالا این رو به ذهنم خطور میکرد که ما میگفتیم که نهی امر در مقام توهم حذر فقط اباحه را میرسونه، و حالا اباحه مطلق را به معنی عام را میرسونه، نهی در مقام توهم وجوب باز اباحه به نحو مطلق میرسونه. اما این ممکنه در یه جاهایی با قرائنی نه فراتر از اباحه باشه، یعنی تنزیه و کراهت را برسونه یا حتی اون طرف استحباب را برسونه، این ممکنه و مطابق قرینه میخواد. ممکنه کسی بگه این لایحلو و حرامونه در اینجا فقط این نیست که داره بار اون وجوب را و الزام و تکلیف را برمیداره، بلکه یک چاشنی کراهت و تنزیه هم درش هست. این هم یه احتماله، ممکنه کسی اینو بگه که لایحلو و حرامون در واقع یه حالت اخلاقی استحبابی و مثلا اینجوری داره که دیگه مناسب نیست این کار رو انجام بده، ممکنه. ولی خب حالا این هم قرینه خیلی زیادی مثلا شد نداشته باشه. بله 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 صیغه نهی نیست، خود صراحت بیشتری داره دیگه، لا یحل و حرامونه.
اینو به قول این رو از مصادیق
نهی
در مقام
تبعه نهی
حل دیگه بسرمش میشه این ناظر به نه مطلق حسن زن تو روابط اجتماعی، بلکه مثلا ببرید تو اون فضای اونجایی که منصبی یا یک مثلا اعتماد خاصی باید به طرف
بله بله نه این با این اطلاقاتش جور نیست دیگه، احتمالش به ذهن میاد کسی بگوید این انقلت ایشون اینه، به ذهن منم می اومد کسی بگوید که این روایات عرض شود که حالا بذارید اینم برای اینکه اهمیتش محفوظ بمونه، منم به ذهنم هم بود که استطرادن بگم ولی جداش بکنیم بهتره. مطلب بعدی هم اینه که بنابراین اون نکته که تمام شد دیگه، حالا انتخاب با خودتونه دیگه، احتمال این را ضعیف نمیدونیم که این لایه لو و حرامون که در حکم نهیه اینجا حمله بر همون اباحه یا حداقل تنزیه بشه نه حرمت، احتمالش را بعید نمیدونیم. و عرصات که اما مطلب بعد اینه که حالا ایشون هم مطرح کردن این است که ممکنه کسی بگوید این لایه لو، حالا چه حرمت بگیریم، تنزیه بگیریم، هرچه بگیریم یا حتی اباحه بگیریم، بگیم این مربوط به عرض شود که اطلاق نداره، بلکه مربوط به مواردی است که میخواد در واقع به این شکل، حالا من اینجوری تکمیلش بکنم که ببینید ما یکی سوء زن داریم، یه حسن زن داریم و این روایات که میگه لا یحل لاحد ان یظن به احد خیرا، این نمیگه که سوء، این نکته است که حالا بحث شما هم احتمال ربط داشته باشه که یه وقتی هست میگه استیلاء فساد که بود شما باید سوء زن داشته باشید، اینجوری میگه، یه وقتی هست که میگیم نه استیلاء فساد که بود، استیلایی که فساد که بود حسن زن نداشته باش نه سوء زن داشته باش، این احتمال دیگه ایست که در اینا میاد، حسن زن نداشته باش با هم خیلی فرق میکنه، چون حسن زن که ایش وقت واجب، حسن زن واجب نیست، حسن زن مستحبه، اونی که حالا حد اکثر هم میگفتیم حرامه حرمت سوء زن بود، اما حسن زن به معنای خاص قبلا هم میگفتیم این مستحبه واجب نیست. اون وقت این داره میاد که میگه که وقتی که فساد بر زمان غالبه شما حرمتم رو نگه میداریم، حرامه لا یحلو، حرامه بر این که با حسن زن رفتار بکنی، معناش این نیست که سوء زن نم داشته باش ولی با حسن زن رفتار نکن، آره یعنی تعاملت بر اساس حسن زن نباشه، اونی که مستحب بود در شرایط استیلای فساد سوء زن نه، الان میشه حرام، این حرامه، البته اینو حرامه طریقی میشه دیگه، یعنی حرامه این که آدم بیاد با حسن زن عمل بکنه در حالی که زمان فاسده، این حمل فعل مسلم بر صحتی که ما تا حالا میگفتیم یعنی سوء زن نداشته باش، اما حسن زن داشته باش، این امر مستحبیه که بگید داره کسی اینجا یه اقدامی میکنه، امرش دائره بین مستحب و مباح و حرامه، سوء زن معناش اینه که من بگم داره این به نامحرم نگاه میکنه، میگه نه این اینو نگو، اما این که داره یه نگاهی را انجام میده که مستحبه مباح نیست، این حسن زنه به معنای حمله بر یه کار نیکی و خیری، این دیگه مستحبه، این که واجب نیست. بگیم ادله‌ای که این چند دلیلی که اینجا آمده میگه لا یحلو، این که یظن احد خیرا و امثال اینها، میخواد بگه که حسن ظنش دیگه درست نیست، نه اینکه سوء ظن خوبه، نه، فقط میگه اون مستحبی که حسن ظن بود اینجا دیگه نیست، بلکه حالا حتی ممکنه بگیم حالا یا مکروه یا حرامه که حسن ظن داشته باشه. زمان فاصله شما دیگه حمله بر نیکی ها به معنای خاص که حسن ظن انجام نده، این یک احتماله که شاید حالا به اونی که ایشون میگه نزدیک باشه، حالا یک کمی البته فرق داره با اون، من فکر کردم این اون میشه، این کمی فرق داره با اون. نه آره، این اگه باشه این دیگه تخصیص نیست، اصلا موضوع عوض شد. اونی که در این نکته مطرح میشه اینه که دیگه این روایات اصلا کار به اون قاعده نداره. تقابل این دوتا هم اینطوره که میگه در وقتی که زمانه غالب بود شما حمل فعل مسلم بر صحت بکنید به معنای این که سوء ظن نداشته باشید، حمل بر فساد نکنید، اما زمانی که مغلوب فساد شد شما اون حسن ظن رو دیگه نداشته باشید. حسن ظن معنی خاص، نه حسن ظن معنی عامی که مقابل سوء ظنه. یادتون هست که اوائل ما گفتیم که حسن ظن دو معنا داره. حسن ظن یه معنای عرض شود که عام می داره که مقابل سوء ظنه، یعنی همین که سوء ظن ندارید دیگه شد حسن ظن، همین که میگید این نگاه ما نامرم نمی کنه، این حرف زدنش که الان به گوشم نخوره فوش نیست، این همین حسن ظنه دیگه. این حسن ظن معنی عامه، یعنی مقابل سوء ظن. اما یه حسن ظن معنی خاص داریم که معارض اون نیست، مزاد اون سوء ظنه. حسن ظن معنی خاص یعنی که بگو این داره سلام میکنه، یا ارسالات که این که داره میزنه تو گوش کسی، این سه تا احتمال راجبش هست، یکی این که داره ظلم میکنه، یکی این که نه یه زدنیست که آزاری ایجاد نمیکنه، دو مثلا یه امر مباحیه، یکی که نه داره میزنه در باب امر برای امر نهی از منکر، یا برای تأدیب داره میزنه. حسن ظن معنای عام یعنی اینکه این گناه نمیکنه، اما حسن که با دو تا احتمال دیگه موافقه. حسن ظن معنای خاص یعنی سومی، یعنی اینکه نه اصلا داره طاعتی رو انجام میده، کار خوبی رو داره انجام میده. این تفاوت این دو مفهوم حسن ظن بود. و ما گفتیم حسن ظن معنای خاص دیگه یک امر، اگر هم در ادله افاده بکنه، یک امر مستحبیه دیگه، که قطعا هیچ که نمیگه در عالم واجبه. حسن ظن معنای عام مقابل سوء ظن، اون چرا ممکن بود که بگیم واجبه، چون سوء ظن حرامه. اما حسن ظن معنای خاص دیگه حد اکثر یه استحبابی داره. ممکنه بگیم که این روایات داره حسن ظن معنای خاص را تحریم میکنه، میگه شما وقتی که زمان برش فساد غالبه دیگه حق نداری که این افعال دیگران را بر ظن خاص، حسن ظن خاص داشته باشید. به این یک بحث دیگر و احتمال دیگه که اینجا که سرنوشت این روایات را تغییر میده، و با این احتمال دیگه این مخصص اون اطلاقات ما نیست. اطلاقات ما میگه سوء ظن نداشته باش، سوء ظن نداشته باش، حتی در شرایطی هم که فساد حاکمه میگه سوء ظن نداشته باش. پس فقط در شرایطی که فساد حاکمه میگه حسن ظن معنای خاص رو نداشته باش. اون حالا این اون بحثی که ایشون میگن، حالا من این بحث را مهمتر میدونستم عرض کردم، اون احتمالی که ایشون میگن اینه که در حقیقت این مربوط اطلاق نداره، مربوط به این است که میخواد یه ترتیب اثری بده، اونم در امور مثلا مهمه و اعتماد بکنه اینجوری، که اونم یک احتمال دیگه است که در این داده میشه. حالا ما داره اینی که الان عرض کردم به خود، بله این چستره ذهن خود من این بیشتر برجسته است. بنابراین حالا ما جمع‌بندی بکنیم، این روایت از این حیث لایحلو در واقع دو سه تا احتمال داره. یکی این که بگیم این لایحلو تنزیه را میگه یا اباحه را میگه، حرمتی در این نیست. دو این که بگیم این داره اون به قول ایشون اون موارد اعتماد در موارد مهم و امثال اینها میگه، باز اطلاع نداره. سوم هم اونی که ما احتمال دادیم که بگه این روایات میگه اون حسن ظن به معنای خاص میگه نداشته باش، حسن ظن به معنای خاص نداشته باش، و حتی ممکنه بگیم اون جمله قبلش هم حسن ظن به معنای خاص میگه، صلاح که بر زمان حاکم است حسن ظن معنای خاص داشته باش، چون میدونیم واجب نیست یعنی مستحبه، اما فساد که حاکمه حسن ظن خاص نداشته باش. این احتمال آخر که حالا ترتیبی که الان گفتم این امر بعیدی نیست، یعنی در واقع این روایات بر فرضی که سندش هم درست باشه نمیخواد اون قاعده حمل فعل مسلم بر صحت و حسن سوء ظن و اینا را تغییر بده، نه، در هر زمانی میگه که شما اینه که بدبینی نباشه، ترتیب اثر بدبینی هم نده، اون قانون کلیه، چه زمانه صلاح باشه چه فساد باشه. اونی که این روایات میگه اون حسن ظن مستحب به معنای خاصه که میگه در زمان صلاح اون رو داشته باش، در زمان فساد اون رو نداشته باش. این هم یک احتمالیه که بعید نیست، و وقت اگر ما این احتمال رو بپذیریم اون وقت قاعده اینطور میشه، حمل قاعده حمل فعل مسلم بر صحت و اون قاعده عامه میگه آقا شما سوء ظن نداشته باش، و ترتیب آثارم بر ظنون بد در ارزیابی دیگران نده، اون دو تا حکم تحریمی که میگفتیم وجوده، عقد قلب بر بدی دیگران نکن و آثاری مثل استهزا و فحش و نمیدونم چیزایی که حرامه اینم را مترتب نکن در عمل بر اون سوء ظنه. این چه زمان صلاح چه زمان فساد این قانون تغییر نمیکنه. اما غیر از این یه قاعده استحبابی داریم که خوبه که آدم بالاتر از این اصلا حمله بر صحت که میکنیم، نه صحت معنی عدم فساد، حمله بر صحت یعنی بر اون وجه محسن، این که واجب نیست این مستحبه. در این حکم بگیم زمان صلاح و فساد فرقه، در زمان صلاح این رجحان داره ولی در زمان فساد یا رجحان نداره یا حتی مرجوحه یا حتی حرامه، که آدم اینجوری بخواد زمانه در زمانه فاسد ارزیابی اینجور داشته باشه. این هم یک احتمالی که در اینا هست، ولی مجموعا این روایات چون سند نداشت خیلی دست و پاگیر نیست زیاد، بلاز این که سه چهار تا روایت هست و سند هم نداره. یک مسئله دیگری هم اینجا ما داریم، اینم من عرض بکنم بعد در خدمتتون هستیم، اینم یک مسئله بود که هم این لایحلو رو چجوری معنا بکنیم و موضوع چیه که این دو سه احتمال رو حالا سه احتمال اینجا عرض کردیم. یک مسئله دیگه هم یه مقدار شبهه مصداقیه مفهومی مصداقیه در اینه که فساد غلبه صلاح و فساد چجوریه، کی محقق میشه. مثلا در اینجا در کلام مرحوم نراقی اینجا دائره غلبه صلاح خیلی محدود و غلبه فساد خیلی موسع گرفته شده، تعبیرشون اینه که و مما لا شک فی ولا دلت علی الاخبار و الاثار ان بعد قضاء زمن رسول المختار صلوات الله علیه او مع زمان ظهور الائمه الاطهار صار الجور و اهله اغلب من الحق بل الغالب فی تمام هذه الازمنه اهل الجور و الاسیان، که میگه فقط زمان پیغمبر، اونم پیغمبر قبل از هجرت که نه، بعد از اون 10 ساله صلاح غالب بود. و عرض شود که بعد میگن یا زمان ظهور ائمه، که زمان ظهور ائمه باید بگیم یعنی مثلا زمان حکومت امیرالمومنین، که اونم حالا با اون همه بحثایی که بود، و الا زمان به این معنا بخواید بگی زمان ظهور ائمه ای که ظهور بدون حاکمیت بوده، که خب همه چیز دست دیگران بوده. این یه نوع تلقیه که استیلاء فساد دایرش همه تاریخ رو گرفته جز یک مقاطع خیلی محدود. این تلقی ایشون از این مسئله است. ولی ممکنه کسی بگه که این بیشتر تلقی است که حاکمیت سیاسیونام روش خیلی اثر داره. غلبه فساد یعنی حاکمیت سیاسی یک حاکمیت باطلی است، در حالی که ممکنه کسی بگه که نه، ملاک غالب حاکمیت و اقتدار سیاسی باطل نیست، نه، ملاک اون فرهنگ عمومی عامه مردمه. ممکنه یه وقتی حاکمیت هم حاکمیت جائر باشه، زمان یک رژیم غیر مشروع و جائره، ولی مردم مقیدند، یه تقیدات مثلا غالبی وجود داره. این یه تفسیر دیگه است که از این غلبه صلاح و فساد میشه. یا ممکنه کسی اینا رو جمع بکنه یا احدهما بگه، بنابراین این یه بحث دیگری هم در اینجاست که غلبه صلاح و فساد مراد اون حاکمیت سیاسی است یا اون فرهنگ عامه توده مردمه. و اینجا 4 احتمال وجود داره که فقط اون حاکمیت سیاسیه، یا فقط اون فرهنگ عامه است، یا دوتاشه، یا احدهما. این هم 4 احتماله که در تفسیر این روایات مطرح میشه و خالی از ابهام هم نیست خود این تفسیر. این تازه وقتی که تفسیرش هم رو مشخص کردیم، مثلا گفتیم بیشتر ظهور داره در غالبیت اون فرهنگ خود مردم، کار به حاکمیت سیاسی نداره، اگر اینم رو بگیم، اون وقت این اغلبیت یعنی چی؟ کجا اغلب اینه اون اغلبه؟ اینم خودش خیلی لرزان و لغزانه، آدم به این سادگی نمیتونه تشخیص بده. بله، دو طرف طیف جاییه که روشنه، اما در میانه این دو طرف خیلی ابهام وجود داره. اینم بحثی است که حالا هم از لحاظ تئوریک مقصود از این غلبه فساد و صلاح آیا غلبه سیاسیه یا فرهنگ عمومیه یا احدهماست یا کلاهماست. این 4 احتمال اینجا وجود داره و تعیین اینهای مقدار دشواره. بعد از اینم که یکی از اینها رو تعیین بکنین، اون وقت در مقام تطبیق هم کار یه مقدار دشواری شاید بیشتری هم داشته باشه. و همیشه آدم این ازمنه ای که آدم درک کرده یا در تاریخ میخونه همیشه براش مطرحه که چی جوریه، اینجا حالا فساد غالبه یا چی غالبه. چی فرمود شما؟
لازم به همین فرمود شما ممکنه که یه زمانی براین منفی باشه، ولی
درسته. حالا اون باز اینم یک بحثه، یه بحث دیگری هم که وجود داره اینه که شما کل را با هم میبینید مجموعه یک جامعه یا نه، این انحلال پیدا میکنه. شما میاد مثلا میرید توی حوزه، تو دانشگاه، توی نمیدونم جایی دیگه، این یه محیط خاصه، این مثلا فرق میکنه با اون محیط عام. اونم یک سوال دیگه است که این محیط عام را میبینه و بر اساس اون وقت تعمیم پیدا میکنه به همه، یا اینکه نه، اگر محیط خاصی بشد که تفاوت داره با اون محیط عام، این حکم درش جاری نیست. که قاعدتا ما اگر به یه محیط خاصی رسیدیم که تفاوت میکنه، با دو حکمش جدا بکنیم. این مناسبات حکم موضوع میگه این شامل اون نمیشه. مثلا جامعه جهانی رو میگید یا جامعه مثلا غرب آسیا رو میگید یا ایران رو میگید یا یه استان رو میگید یا یک محیط خاص رو میگید، علل قاعده ما باید تابع اون محیط خاص باشیم و نمیتونیم اون چیز عام را در یک مورد خاصی که فرهنگش متفاوته اجرا بکنیم.
شما هر وقت به بحث سنجه ها میرسید که باید ضابطه های تعریف بشه، سنجه های تعریف برای چیز اینجا ها رو رد میشه، این های محدوده فقه نیست که باید مثلا جامعه شناسا بیان ضابطه تعریف کنیم یا نه؟
نه رد میشیم، برای اینکه نمیدونیم و بلد نیستیم، ولی باید تعیین کرد. نه موضوع بنه. خب مدینه فاضله رو که این نمیخواد بگه، میخواد بگه غلبه صلاح و غلبه فساد، نه اینکه حالا محض مثلا یه جامعه چی باشه. اینم از این مسئله. و صلی الله علیه و آله.